خب تا حالا براتون پیش اومده که مثلا شب قبلش یه خواب کامل و عالی 8 ساعته داشتید، تغذیه عالی بوده، هیچ استرس خاصی هم نداشتید، اما صبح که بیدار میشید و میری جلوی آینه یهو جا میخورید؟
آره، با چشمایی روبرو میشید که انگار روزهاست رنگ خواب رو ندیدن.
دقیقاً، چشمای خسته، پف کرده، پوستایی که قشنگ روی پلک افتادن. یعنی شما از درون احساس بمب انرژی بودن میکنید، اما چهرتون یه سیگنال کاملا متفاوتی رو به دنیا مخابره میکنه.
راستش این تضاد بین اون احساس درونی و ظاهر بیرونی یکی از شایع‌ترین دغدغه‌هایی که ما باهاش مواجه میشیم. ببینید، از نظر بیولوژیکی پوست دور چشم نازکترین پوست کل بدنه. برای همینم اولین ناحیه‌ایه که نشانه‌های کاهش کلاژن و تأثیر جاذبه زمین رو نشون میده. و همین مسئله باعث شده که اصلاح این ناحیه به یکی از تحول آفرین ترین کارهای پزشکی زیبایی تبدیل بشه.
و خب دقیقا به همین دلیله که ما امروز تو این بررسی عمیق تصمیم گرفتیم بریم سراغ بلفاروپلاستی، همون جراحی پلک خودمون. و برای اینکه بحثمون فقط تئوری نباشه، ما یه مجموعه داده خیلی شفاف و بروز از سال 1405 رو آوردیم روی میز.
چه عالی! این داده ها مربوط به کجاست؟
این لیست قیمت ها و پروتکل های درمانی مربوط به کلینیک زیبایی کیمیا اکسیر در تهرانه. هدف ما اینه که با کالبد شکافی این اطلاعات بفهمیم مثلا پشت این اعداد و ارقام چه مکانیزم های پزشکی خابیده و چرا باید چنین هزینه هایی پرداخت بشه.
این خیلی خوبه. بررسی دیتای واقعی به ما کمک میکنه تا از اون فضای تبلیغاتی و زرد فاصله بگیریم. وقتی با فاکتورهای تعیین کننده قیمت و تفاوت تکنیک‌ها روبرو میشیم، میفهمیم مارکت زیبایی چطور کار میکنه و شما چطور میتونید از اشتباهات گران قیمت جلوگیری کنید.
آره، واقعاً. اما خب، قبل از اینکه دست تو جیبمون بکنیم و وارد بحث اعداد بشیم، باید اصلاً بدونیم با چه ساختاری طرفیم. وقتی حرف از جراحی پلک میشه، ما با دو تا دنیای کاملاً متفاوت روبرو هستیم. پلک بالا و پلک پایین.
درسته، کاملا متفاوتن.
من همیشه اینجوری به قضیه نگاه میکنم. پلک بالا مثل یه سایبانه. وقتی این سایبان میفته، جلوی نور پنجره رو میگیره و اون حالت کلاهدار و سنگین رو به چشم میده. اما پلک پایین بیشتر شبیه فونداسیون همون پنجره است. همون پف و کیسه های چربی و گودی ها.
تشبیه خیلی دقیقیه. از زاویه آناتومی هم این دو ناحیه چالش های متفاوتی برای پزشک دارن. تو پلک بالا چالش اصلی برداشتن دقیق پوست اضافه است و حالا گاهی هم یه نوار باریکی از عضله اوربیکولاریس برداشته میشه تا پلک سبک بشه.
خب پس پلک پایین چی؟
وقتی میرسیم به فونداسیون یا همون پلک پایین، ماجرا خیلی پیچیده تر میشه. اونجا ما با پدهای چربی روبرو هستیم که توسط یه دیواره بافتی به اسم سپتوم اوربیتال سر جای خودشون نگه داشته شدن. با افزایش سن این دیواره ضعیف میشه
و اون چربیا میزنن بیرون. درسته؟
دقیقاً. چربیا به بیرون فتح پیدا میکنن که ما اون رو به شکل پف زیر چشم میبینیم.
خب یه سوال، اگه بخوام بر اساس همین داده های کلینیک کیمیا اکسیر این موضوع رو به چالش بکشم، تو لیست قیمتاشون برای بلفاروپلاستی پلک بالا بین 18 تا 20 میلیون تومانه، اما پلک پایین 20 تا 22 میلیون قیمت خورده.
بله، پلک پایین گرونتره.
آخه این بر من منطقی نیست. مساحت پوستی که تو پلک پایین برداشته میشه خیلی کمتر از پلک بالاست. چرا باید گرونتر باشه؟ ما دقیقاً داریم پول چی رو میدیم؟
شما دارید پول مدیریت همون پتای چربی و پیچیدگی آناتومیک رو میدید. تو پلک پایین جراح نمیتونه فقط پوست رو ببره. اگه بیش از حد چربی برداره، چشم حالت توخالی و اسکلتی پیدا میکنه که فرد رو پیرتر نشون میده.
عجیبه، پس باید چیکار کنن؟
تکنیک مدرن اینه که چربیا رو حذف نکنن. میان این چربیا رو روی لبه استخوانی حدقه چشم پخش میکنن، اصطلاحاً بازپخش میشن تا گودی زیر چشم رو پر کنن.
چه جالب.
تازه غیر از این، تو پلک پایین مجاری اشکی و شبکه‌های عصبی خیلی ظریفی هستن. یه خطای میلیمتری میتونه باعث بشه پلک پایین برگرده سمت بیرون و چشم دیگه بسته نشه.
وای، چه ترسناک. یه نکته دیگه ای هم که تو اطلاعات این کلینیک خیلی روش مانور دادن کلمه لیزره. اونا تاکید دارن که از تیغ جراحی سنتی استفاده نمی کنن. ولی خب لیزر مگه یه پرتوی نوری با حرارت بالا نیست که بافت رو می سوزونه؟
بله هست.
خب آیا این حرارت باعث آسیب به بافت‌های اطراف نمیشه؟ روند ترمیم رو طولانی تر نمی کنه؟ چرا باید لیزر رو به یه تیغ خیلی ظریف ترجیح داد؟
این نگرانی شما کاملا پایه علمی داره، چون لیزرهای قدیمی دقیقا همین مشکل آسیب حرارتی رو داشتن. اما تو تکنیک‌های مدرن پرتو لیزر روی فرکانس و عمق بسیار خاصی تنظیم میشه.
یعنی چطوری کار میکنه؟
لیزر آب درون سلول‌ها رو تو کسری از ثانیه تبخیر میکنه و بافت رو برش میده. مزیت حیاتیش اینه که همزمان با برش عروق خونی مویرگی رو منعقد میکنه، یعنی سر رگا بلافاصله بسته میشن.
آها، پس در واقع همون لحظه جلوی خونریزی گرفته میشه.
دقیقاً. و وقتی خونریزی حین عمل به حداقل برسه، احتمال تشکیل هماتوم یا همون تجمع خون زیر پوست تقریباً صفر میشه. به خاطر همینه که تو روش لیزری شما به جای اینکه هفته‌ها با کبودی درگیر باشید، معمولاً تو 24 تا 48 ساعت برمیگردید به زندگی عادی.
این سرعت نقاهت واقعاً فاکتور مهمیه. خب، حالا که بحث ظرافت و پیچیدگی‌ها رو باز کردیم، بیاید یه نگاهی به مارکت پرنوسان زیبایی تهران بندازیم.
موافقم.
بر اساس داده‌های پایه ما، انجام همزمان هر چهار پلک تو کیمیا اکسیر 38 میلیون تومان تموم میشه که خب با توجه به یکی شدن هزینه‌های اتاق عمل عدد بهینه‌ایه، اما تو بازار تهران بازه قیمتی چهار پلک از 35 میلیون شروع میشه و تو بعضی کلینیکا تا 70 میلیون تومان هم بالا میره.
بله، متاسفانه تفاوت قیمت خیلی زیاده.
سوال من اینه، آیا پرداخت این هزینه دو برابری توی کلینیک شمال شهر واقعا کیفیت بهتری داره یا ما فقط داریم پول لوستر لابی و موقعیت جغرافیایی رو میدیم؟
راستش لوکیشن و هزینه های سربار قطعا روی قیمت نهایی کشیده میشن. اما همه چیز فقط دکوراسیون نیست. یکی از فاکتورهای پنهانی که قیمت رو بالا میبره خدمات تکمیلیه، مثل تکنیکی به اسم کانتوپکسی.
کانتوپکسی این دیگه چیه؟ چیکار میکنه؟
ببینید، کانتوپکسی یعنی تقویت و ثابت کردن گوشه خارجی چشم. همونطور که گفتیم با افزایش سن تاندونهای نگهدارنده پلک پایین شل میشن. اگه جراح فقط پوست رو بکشه و این تاندون رو تقویت نکنه، بعد از عمل چشم ممکنه حالت گرد یا اصطلاحاً چشم سگ شکاری پیدا کنه.
اوه، که ظاهر جالبی هم نداره.
اصلاً. برای همین تو کانتوپکسی عضله و تاندون گوشه چشم رو به استخوان حدقه بخیه میزنن تا فرم بادامی چشم حفظ بشه. خب این یه پروسه پیچیده است. بعضی کلینیک‌های گرون قیمت اینو پیش‌فرض تو پکیجشون میذارن، اما کلینیک‌هایی که قیمت شفاف دارن دقیقاً به شما میگن چی درمانیه و چی هزینه اضافیه.
بسیار خوب. پس تا اینجا در مورد خریدن یه راه حل قطعی صحبت کردیم. اما فرض کنید من الان تو آینه نگاه میکنم و میبینم افتادگی پلکم اونقدر هم شدید نیست که بخوام زیر لیزر یا تیغ جراحی برم. اون وقت چی؟
خب، گزینه‌های دیگه‌ای هم هست.
تو این مجموعه داده‌ها ما یه لیستی از روش‌های بدون جراحی داریم که قیمتشون از 1,700,000 تومان شروع میشه. برای من سواله، وقتی میشه با 1,700,000 مشکل رو حل کرد، چرا باید 38 میلیون تومان پول داد؟
مثال خوبی زدید.
آره، مثل این میمونه که به جای خریدن یه خونه و حل کردن دائمی مشکل مسکن، بیایم یه آپارتمان رو برای چند ماه اجاره کنیم.
این تشبیه اجاره در برابر خرید فوق‌العاده است. کاملا مکانیسم این روش‌ها رو توضیح میده. ببینید، روش‌های غیر جراحی موقتی هستند، چون ساختار آناتومیک رو تغییر نمیدن، فقط صورت مسئله رو برای یه مدت پاک میکنن.
مثلا همین بوتاکس که همون پایه قیمتی 1,700 داره.
دقیقاً. بوتاکس یه نوروتوکسینه که سیگنال‌های عصبی به عضلات رو مسدود میکنه. عضل فلج میشه، پوست کشیده میشه، اما 4 تا 6 ماه بعد بدن گیرنده‌های عصبی جدید میسازه و اثرش کلاً از بین میره.
فیلر زیر چش چطور؟ اونم برای گودی استفاده میشه و تو این لیست حدود 4,800,000 تومان قیمت داره.
فیلرها هم اکثرا از اسید هیالورونیک ساخته شدن. این ماده مثل یه اسفنج آب رو به خودش جذب میکنه و زیر پوست پف میکنه تا گودی رو بپوشونه. ولی خب اینم موقتیه. آنزیم‌های طبیعی بدن بین 6 تا 12 ماه اون رو تجزیه میکنن.
پس اینها راه حل‌های شیمیایی و تزریقی بودن. اما من درباره دستگاه‌هایی مثل پلازماجت یا هایفو هم چیزهایی شنیدم. تو این لیست پلازماجت برای هر زایه 400 تا 600 هزار تومان قیمت خورده.
مکانیزم پلازماجت کاملا متفاوته. تو این روش یه قوس الکتریکی ایجاد می‌کنن که گازهای هوا رو یونیزه می‌کنه و به حالت پلازما در میاره. این پلازما باعث تسعید پوست میشه.
تسعید یعنی چی دقیقاً؟
یعنی بافت جامد پوست مستقیماً به گاز تبدیل میشه و یه نقطه سوختگی میکروسکوپی ایجاد میکنه. این سوختگی‌ها باعث جمع شدن فوری پوست میشن.
صبر کن، سوختگی اونم روی پلک. ما تو منطقه زندگی میکنیم که ژنتیک پوستمون به شدت مستعد تیرگی بعد از التهابه. این نقاط سوختگی باعث ایجاد لکهای دائمی میمیشن؟
این دقیقاً پاشنه آشیل روش پلاسماست. اگه اپراتور شدت جریان رو درست تنظیم نکنه یا عمق سوختگی از اپیدرم فراتر بره، سلولهای رنگدانساز تحریک میشن و لکه تیره میسازن.
وای چه ریسک بزرگی برای یه روش ارزون.
آره، برای همینه که انجام این روش‌ها تو مراکز غیر معتبر میتونه فاجعه بار باشه. در مقابل دستگاه‌هایی مثل هایفو و آر اف فرکشنال که بین 4 تا 5 میلیون هستن، بدون آسیب به سطح پوست امواج رو به لایه‌های عمقی میفرستن تا کلاژن سازی رو تحریک کنند.
پس روش‌هایی مثل هایفو بیشتر شبیه یه سرمایه گذاری برای کند کردن روند پیری هستن. در واقع اگه فونداسیون خونی شما در حال نشست باشه، رنگ زدن دیوارها با کلاژن سازی که مشکل رو حل نمی‌کنه. باید رفت سراغ همون راه حل دائمی 5 تا 10 ساله، یعنی بلفاروپلاستی.
کاملا درسته. انتخاب بین روش موقت و دائم فقط بستگی به شدت تخریب ساختاری داره که تو معاینه بالینی مشخص میشه.
خب تا اینجا تمام تمرکزمون روی زیبایی و هزینه ها بود، اما بیایید عینک زیبایی رو برداریم. آیا بلفاروپلاستی واقعا همیشه فقط برای اینه که تو آینه یا عکس ها بهتر به نظر برسیم؟
نه اصلا، این یکی از بزرگترین سوء تفاهم های پزشکیه. پلک فقط یه قاب برای قشنگی چشم نیست، بلکه دروازه ورود نور و اطلاعات به مغزه. وقتی افتادگی پلک از یه حدی بیشتر بشه و پوست بیفته روی مژه‌ها، ما دیگه وارد فاز درمانی میشیم.
جالبه، چون تو منابع این برنامه من یه مستنداتی از آکادمی چشم پزشکی آمریکا دیدم که میگفت افتادگی شدید میتونه دید جانبی یا همون دید پیرامونی رو محدود کنه.
بله کاملا.
برای من مثل اینه که با چشم بند اسب تو خیابون راه بریم، یعنی فقط روبرو رو میبینیم و نمیفهمیم اطرافمون چه خبره.
این تشبیه چشمبند اسب از نظر بیومکانیکی بی نظیره. ببینید، دید پیرامونی به ما کمک میکنه حرکات و خطرات اطرافمون رو تشخیص بدیم.
مثلا موقع رانندگی؟
دقیقاً. تصور کنین دارید رانندگی میکنید، پوست اضافه پلک مثل یه پرده زاویه دید بالای چشم و کناره‌ها رو مسدود میکنه. شما ماشینی که از کنار بهتون نزدیک میشه رو نمیبینید. این دیگه زیبایی نیست، این یه بحران کارکردیه.
و خب وقتی پای یه بحران کارکردی میاد وسط، طبیعتاً شرکت‌های بیمه هم باید وارد عمل بشن. اما چطور میشه به بیمه ثابت کرد که این عمل برای زیبایی نیست؟ نمیشه که رفت گفت آقا من اطرافم رو نمیبینم، پولم رو بدید.
نه مسلماً بیمه ها پروتکل های خیلی سخت گیرانه ای دارن. شما باید یه تست تشخیصی به اسم آزمایش میدان بینایی یا پریمتری انجام بدید.
چه تستی است؟ چطور کار میکنه؟
شما به یه نقطه مرکزی نگاه میکنید و دستگاه فلاش رای نوری رو تو محیط روشن میکنه تا ببینه چقدر از دید جانبیتون از دست رفته. تازه علاوه بر این، پزشک باید عکسای استانداردی بگیره که نشون بده فاصله لبه پلک تا مرکز مردمک چشم از حد مجاز کمتره. اگه این داده‌ها تایید بشه، بیمه بخشی از هزینه رو میده.
اینجاست که اهمیت داشتن یک کلینیک و یه راهنمای صادق مشخص میشه. مرکزی که بتونه قبل از هر اقدامی این ارزیابی‌های دقیق رو انجام بده و بگه اصلاً شما نیازی به جراحی دارید یا نه. تو داده های امروز شفافیت کلینیک کیمیا اکسیر تو ارائه این اطلاعات و قیمت ها واقعا یه نمونه استاندارد بود.
بله، وقتی یه مرکز درمانی داده هاش رو به این شکل شفاف میده، در واقع داره یه استاندارد اخلاقی رو رعایت میکنه. دسترسی به مرکزی که بدون هزینه های پنهان شرایط شما رو بررسی کنه و بین یه بوتاکس ساده و جراحی لیزری منطقی ترین گزینه رو بگه، یه مزیت بزرگه.
حتما همینطوره. برای شما شنوندگانی که دارید تحقیق میکنید روی این موضوع، باید اشاره کنم که کلینیک کیمیای اکسیر تو شرق تهران، فلکه سوم تهران، پارس غربی واقع شده. شماره تماسی هم که برای مشاوره ذکر شده 0912-216-1948 است.
تماس گرفتن و یه ارزیابی اولیه همیشه بهتر از تصمیم گیری از روی عکسای اینستاگرامه.
100%. خب بیایید یه جنبندی سری داشته باشیم. ما امروز بازار بلفاروپلاستی رو زیر ذره بین بردیم، فهمیدیم چطور تکنولوژی لیزر دوران نقاهت رو به حداقل رسونده و چرا پیچیدگی‌های آناتومی قیمت پلک پایین رو گرونتر می‌کنه،
و متوجه شدیم روش‌های غیر جراحی موقتی هستن و جراحی سرمایه‌گذاری بلند مدت.
بله، و از همه مهمتر دیدیم که این عمل چطور می‌تونه با بازگرداندن دید پیرامونی مستقیماً روی کیفیت زندگی ما تأثیر بذاره. اما برای پایان این بررسی عمیق میخوام یه فکر متفاوت رو با شما در میان بگذارم.
میشنوم.
ما امروز از قیمت و آناتومی غرف زدیم، اما تو روانشناسی یه مفهومی داریم به نام فرضیه بازخورد صورت. این فرضیه میگه حالات چهره ما فقط احساساتمون رو نشون نمیدن، بلکه خودشون میتونن اون احساسات رو تو مغز تولید کنن.
چه جالب.
حالا به این فکر کنید. وقتی شما یه چهره خسته رو به یه چهره شاداب و باز تبدیل میکنید، تو مغزتون چه اتفاقی میفته؟ آیا وقتی هر روز تو آینه سیگنال جوانی رو دریافت میکنید، مغزتونم فریب میخوره؟ آیا این تغییر فیزیکی باعث میشه از نظر روانی هم احساس انرژی بیشتری برای چالش‌های زندگی پیدا کنید؟ این چیزیه که قطعاً ارزش داره عمیقاً بهش فکر کنید. شاد و پر انرژی باشید تا بررسی عمیق بعدی. خدا نگهدار.